قسمت سوم. داود جان، برای صحبت امروز چی موضوع رو انتخاب کردین؟
یونس سر، من فکر میکنم که اگه امروز در مورد گناه صحبت کنین بسیار خوشحال شدیم.
داود جان، این مطلب باید عرض کنم، معلوماتی که به شما تقدیم میکنیم از دیدگاه کتاب مقدس که کلام خداست میباشه.
منظورتون است که شما گناه را از نقطه نظر مسیحی و اساس کتاب مقدس توضیح میکنین؟
بله داود جان، قسمی که شما گفتین، ما اکثرا فکر میکنیم که گناه صرف قتل و دزدی و مثل این چیزاست، اما در حقیقت گناه فقط انجام او کارهای نادرست مثل دزدی و زناکاری و مستی و یا قتل نیست، بلکه گناه اصولا جدایی و دوری از خداست. هر اراده و عمل ما که برخلاف اراده و خواست خدا باشه، او گناست، و یا گناه شامل تمام چیزهایی است که برخلاف اراده مقدس خدا باشه. گناه فقط شامل کارهای شریرانه نیست، بلکه غرور، حسادت، نفرت و افکار شهوانی هم در جمله گناه به حساب میان.
شما گفتین چیزی که برخلاف اراده خدا باشه گناه است. این موضوع را کم توضیح بدین؟
بله، چیزی که برخلاف اراده خدا باشه گناه است. خدا اجداد اولی ما آدم و حوا را در باغ عدن گذاشت. اراده خدا ای بود که آدم و حوا در دوستی و نزدیکی با خدا زندگی کامل داشته باشند، اما اونا خواست و اراده خدا بر خواست خدا مقدم دانستند. اونا به خواست و اراده آزاد خود در مقابل خدا بغاوت و یا نافرمانی کردند. این نافرمانی و یا بغاوت و یا عمل کردن خلاف اراده خدا از نگاه کتاب مقدس گناه است. اجداد ما وقتی که از امر خدا سرپیچی کرده، مخالف اراده خدا عمل کردن، گناه وارد زندگی انسانی شد. ما که اولادی آدم هستیم، این گناه را از اونا به میراث بردیم.
پس وقتی که ما گناه را از اجداد خود آدم و حوا به ارث بردیم، در این صورت همگی ما انسان ها گناهکار هستیم، چون تمام انسان ها اولادی آدم هستند.
بله داود جان، مطابق به کتاب مقدس تمام انسان ها در این گناه شریک هستند. در رساله رومیان فصل 5 آیه 12 می خوانیم: گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت.
یونس صاحب، درک این موضوع یکم مشکل است که چرا به گناهی که آدم مرتکب شده ما ملامت میشیم؟
داود جان، ما هر روز میشنویم که فلان پادشاه و یا فلان رئیس جمهور با او پادشاه و یا رئیس جمهور قرارداد امضا کرد.
بله.
وقتی که یک پادشاه و یا رئیس جمهور یک مملکت قرارداد را امضا میکنه، به معنی است که او به نمایندگی مملکت خود این قرارداد امضا کرده. اگر این قرارداد آزادی باشه، تمام مردم این مملکت از این قرارداد استفاده میکنن، و اگر کدام قرارداد ظالمانه و یا کدام قرارداد بندگی و غلامی باشه، بر تمام مردم مملکت همون قرارداد تطبیق میشه.
بله.
آدم هم نماینده ما تمام انسان ها بود. او گناه کرد و در این گناه او ما همه شریک هستیم.
آدم و حوا که فریب شیطان خوردن، آیا این یک اشتباه معمولی نبود؟ خدا چرا این موضوع را سخت گرفت؟
داود جان، شما از کتاب پیدایش فصل اول از آیت 16 تا 18 را بخوانین.
با چشم. اینطور نوشته شده که خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی ار آینه خواهی مرد.
تشکر. در کلام خدا شنیدیم که خدا آدم را امر نموده گفت که از درخت معرفت نخورد، و اگر بخورد نتیجه او مرگ است. در این دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم، اگر کسی از یک قانون و یا یک امر سرپیچی کنه و یا او امر و یا قانون زیر پای کنه، حتما جزایی که در خلاف رفتاری و یا سرکشی وجود داره به او شخص تطبیق میشه. مثلا در تمام جهان دزدی قانونا منع بوده و به عنوان یک عمل جنایت آمیز شناخته میشه.
بله.
و شخصی که از این قانون سرپیچی کنه، مطابق قانون مروجی هر کشور مجازات میشه. به همین ترتیب خدا هم صریحا با آدم گفت که از این میوه نخور، اگر خوردی میمیری. اما آدم از اون میوه خورد، او سهم نخورد، بلکه قصدن و عمدن خورد. و ای هم از کلام خدا کاملا واضح است که آدم نافام و نادان نبود، بلکه خدا او را به صورت خود آفریده بود، یعنی از لحاظ فکر و عقل هوشیار بود. خدا به او عقل داده بود که خوب و بد تشخیص کرده بتانه. از لحاظ ای عمل آدم یک سهو و یا اشتباه نبود، بلکه یک عمل قصدی و عمدی بود که باید جزای او را متحمل می شد.
یعنی که آدم اشتباه نکرد، بلکه نافرمانی کرد. او از امر خدا قصدن سرپیچی کرد. پس در حقیقت گناه یعنی سرپیچی کردن از امر خدا. خب یولو سر، در مورد گناه صحبت میکردین. وقتی که گناه توسط آدم داخل نسل بشر شد و ما این گناه را از او به میراث بردیم، آیا کدام چاره برای نجات انسان از گناه وجود داره؟ آیا انسان میتونه امید داشته باشه که از این مرض شفا پیدا کنه؟
داود جان، شما از فصل 5 رساله رومیان آیاتهای 18 و 19 را بخونین.
پس همان طور که یک گناه موجب ملامت و حکم عمه آدمیان شد، عمل یک شخص عادل نیز باعث براءت و زندگی همه میباشد. و چنان که بسیاری در نتیجه نافرمانی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم از در نتیجه فرمانبرداری یک نفر عادل شمرده شدند.
تشکر داود جان. اما قسمی که ما در نتیجه گناه و نافرمانی یک نفر یعنی آدم اول ملامت شدیم، در نتیجه فرمانبرداری آدم ثانی که او عیسی مسیح میتونیم عادل شمرده شویم، به خاطر که او تاوان نافرمانی آدم داد و از این طریق تمام نسل آدم که این تاوان و یا این قربانی را که عیسی مسیح داده قبول میکنن از ملامتی گناه آزاد میشن. کلام خدا به ما میفرماید خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم، چقدر بیشتر با وسیله خود او از غضب خدا نجات مییابیم.
یک موضوع دیگر که در ارتباط گناه اکثرا مطرح میشه، موضوع خردی و بزرگی گناه است. شما در این باره چی نظر دارین؟
گفتیم که گناه یعنی سرپیچی از امر خدا و هر عملی که مخالف اراده مقدس او باشه گناه است. وقتی که ما در گناه یعنی در مخالفت و دشمنی با خدا زندگی می کنیم، در این صورت رابطه دوستی و رفاقت ما با خدا قطع است. این مثل زنجیر است که سکلیده باشه. به این شکل نیست که یک کم سکلیده باشه، بلکه این رشته و یا این رابطه کاملا سکلیده و قطع است. در این صورت ما نمیتونیم گناه را به خرد بزرگ طبقه بندی کنیم و یا این که یک عمل خلاف اراده خدا را گناه بزرگ بدانیم و یک عمل دیگر را گناه کوچک بدانیم. مثلا اگر گروه برقی که در چت خانه ما و شما آویزان است، اگر لین ارتباط آن به منبع برق قطع شود، آیا این گروه روشن میشود؟
نه خیر یونس عزیز.
وقتی که ما در مخالفت با خدا قرار داریم، ارتباط ما با خدا به این شکل قطع میشه. دیگه مثل همو گروه برق به ما نمیرسه و نوری در زندگی ما وجود نداره. و این قطع شدن یک کمی قطع شدن نیست، بلکه کاملا قطع شدن است. پس گناه هم خرد بزرگ نداره.
تشکر یونس صاحب، با این مثال که دادین موضوع بسیار روشن شد.
داود جان، عیسی مسیح میفرماید دو حکم اعظم خدا ایست که خداوند خدای خود را با تمامی دل محبت نماییم و همسایه خود مثل خود محبت کنیم. این دو حکم احکام اصلی خدا هستند و به این خاطر وقتی که ما در محبت کردن خدا کمی می کنیم و یا با تمام دل خود او را محبت نمی کنیم، این هم گناه است. و به این قسم اگر در محبت کردن به هم نوان خود کوتاهی کنیم، هم گناه است.
یونس به ما، آیا کسی یافت میشه که این احکام به طور کامل اجرا کرده باشه و یا اجرا کنه؟
نه خیر، تمام مردم این احکام شکستند. ما هم نتونستیم که این حکم به صورت کامل عملی کنم و فکر می کنم شما هم. بغیر از عیسی مسیح که او کاملا بیگناه بود، او زندگی کامل داشت. ای او زندگی کامل است که خدا انتظار دارد که ما و شما هم داشته باشیم. امر خدا است که می‌فرماید پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. مریضی گناه به یک دکتر روحانی احتیاج دارد که قدرت داشته باشد که او را کاملا از درون تغییر و شفا بده و به او قلب و فکر نو بده و به او قوت جدید ببخشه که بتانه چیزی که خدا از او تقاضا داره او را برآورده بسازه، یعنی که بتانه اراده خدا را در زندگی خود عملی کنه.
این کاملا درست است. واقعا که ما انسان ها به زور خود نمیتونیم در مقابل گناه استادگی کنیم.
بله داود جان، ما همه به کسی احتیاج داریم که اول قادر باشد که ما را از مرض گناه شفا بده و هم به ما قوت بده که بتانیم در مقابل گناه مقاومت کنیم. این طبیب حاضر عیسی مسیح است. صرف او میتواند که ما را از گناه شفای کامل بده و این مرض سرطان که ما را به طرف مرگ ابدی میبره نجات بده و به ما زندگی ابدی ببخشه. این در صورت امکان داره که ما به این طبیب اعتماد کنیم و به او این حق بدیم که در قلب ما حکومت کنه و اختیار زندگی ما را به دست خود بگیره. در این صورت است که او به ما با روح مقدس خود این قوت میده که بتانیم در مقابل گناه مقاومت کنیم.
سپاس و شکر از این قسم طبیبی که حاضر است ما را از مرض گناه شفا بده.
به صورت خلاصه بگویم که عمل و فکر و اراده ما که مخالف خواست و اراده خدا باشه گناست. چون آدم جد ما از خدا سرپیچی کرد، مرتکب گناه شد و گناه را وارد جهان ساخت. چون ما همه از نسل آدم هستیم، گناه به شکل میراث به ما رسید. اما یک شخص دیگر کاملا از خدا فرمان برداری کرد و تاوان گناه ما را با قربانی خود پرداخت. اگر ما این قربانی را به حیث تاوان گناه خود قبول کنیم، از جزای گناه خلاص میشیم.
و هم شما گفتین که گناه مثل مرض سرطان است که به طبیب لایق ضرورت دارد. این طبیب عیسی مسیح است. اگر ما به او اعتماد کنیم، او حاضر است که ما را شفا بده.